ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران می‌گویند در حمله اخیر اسرائیل به سوریه شبه نظامیان نزدیک به ایران کشته نشدند. یکی از مدیران هلدینگ سراوا از سرمایه‌گذاران دیجیکالا بازداشت شد. وزارت بهداشت شمار قربانیان کرونا در ایران را بیش از 56,000 نفر اعلام کرد. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شدند حملات بامداد چهارشنبه اسرائیل به اهدافی در شهرهای دیرزور و آل بوکمال سوریه تلفاتی از شبه نظامیان نزدیک به ایران نداشته است. خبرگزاری فارس در گفتگو با احد کریم‌خانی که معاون سیاسی نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی شده، گزارش داده که این حمله هیچ تلفات انسانی در پی نداشته است. خبرگزاری تسنیم نیز از قول فردی که فرمانده واحد فاطمیون معرفی شده گفته است در حمله اخیر اسرائیل هیچ فردی از نیروهای فاطمیون کشته نشده و افراد کشته شده از نیروهای ارتش سوریه هستند. بیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود در مرگبارترین حمله اسرائیل به سوریه 57 تن از جمله 31 شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون رسمی ایران روز پنجشنبه از بازداشت معاون بین الملل هلدینگ سراوا دارنده برندهای همچون دیجیکالا و علی بابا از کشور خبر داد. نام این فرد اماد ادوارد شرقی اعلام شده و گفته شده او هنگام خروج غیرقانونی از کشور بازداشت شده است. بر اساس این گزارش او پیش از این به اتهام جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی به 10 سال حبس محکوم و با قرار وثیقه آزاد شده بود و قبل از برگزاری دادگاه تجدید نظر به نوشته این رسانه قصد فرار از ایران را داشته است. هلدینگ سراوا از سرمایه‌گذاران چند کسب و کار عمده دیجیتال در ایران همانند دیجیکالا، علی بابا، دیوار و کافه بازار است. پیشتر گزارش شده بود که سعید رحمانی، مدیرعامل سابق سراوا، از کشور خارج شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه شمار مبتلایان به کرونا در کشور را بیش از 1,300,000 و تعداد جانباختگان را بیش از 56,000 تن اعلام کرد. به گفته سیمولاری در شبانه روز گذشته 81 بیمار جان خود را از دست داده و حدود 6,500 بیمار جدید نیز به مبتلایان به کووید 19 افزوده شده است. این در حالی است که آمار رسمی ارائه شده مورد تایید نهادهای داخلی و بین المللی نیست. به گفته خانم لاری، شهرستان‌های ساری، آمل، فریدون کنار، قائم شهر و نکا در استان مازندران و بندرگز و کردکوی در استان گلستان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. وزارت بهداشت در گزارش‌های خود به صورت تفکیکی به استان‌ها نمی‌پردازد و توضیح و جزئیات بیشتری نیز درباره رده‌بندی مناطق مختلف ایران منتشر نمی‌کند. مدیر و یکی از بنیانگذاران شبکه اجتماعی توییتر ضمن ابراز تأسف از بستن دائمی حساب شخصی دونالد ترامپ از این اقدام دفاع کرد، اما آن را خطرناک توصیف کرد. آقای جک دورسی روز پنجشنبه در یک رشته توییت این تصمیم را نوعی شکست در برابر پیشبرد گفتگوی سالم برای این شرکت خواند. او با اشاره به رویدادهای اخیر و نقش توییتر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی همچنین پذیرفت که این دست اقدامات نشان دهنده قدرت یک فرد بر فضای گفتگوی جهانی است که می‌تواند در نوع خود خطرناک باشد. پیام دونالد ترامپ روز جمعه به عنوان سخنی با 75 میلیون وطن پرست بلافاصله از روی این شبکه اجتماعی حذف شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیانگذار ویکی‌پدیا روز پنجشنبه در گفتگو با این خبرگزاری توییتر و فیسبوک را به بدرفتاری مداوم این شبکه‌ها با رئیس جمهوری آمریکا متهم و نگران کننده توصیف کرد. جیمی ویلز با این همه دونالد ترامپ را در وقایع اخیر حمله به کنگره مسئول دانست. در آستانه ورود جو بایدن به کاخ سفید در آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انتصاب یک نماینده ویژه برای تعامل با دولت جدید آمریکا در موضوع امور مربوط به ایران را بررسی می‌کند. پایگاه خبری آکسیوس از قول منابع دفتر نخست وزیری اسرائیل گزارش داد که یکی از دو نامزد احتمالاً یوسی کوهن است که دوره ریاستش بر موساد به زودی به پایان می‌رسد و نامزد بعدی ممکن است ران درمر باشد که به زودی پست سفارت اسرائیل در واشنگتن را به پایان می‌برد. آکسیوس همچنین خبر داده که بنیامین نتانیاهو تشکیل یک تیم برای تهیه راهبرد جلب همکاری با دولت بایدن در پرونده هسته‌ای ایران را نیز در دستور کار قرار داده است.
اینجا رادیو فرداست.
بعد از اون که گفتگو میان مقامات کره جنوبی و جمهوری اسلامی ایران بر سر آزاد شدن نفتکش توقیف شده سئول به وسیله سپاه پاسداران به نتیجه نرسید، مقامات کره جنوبی برای حل این مشکل دست به دامن مقامات قطر شدند. بیشتر در گفتگو با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، در این باره پرسیدم.
قطر در میان کشورهای خلیج فارس از معدود کشورهایی است که با ایران رابطه خوب داشته و علارغم این که در هفته‌های اخیر بین قطر و عربستان سعودی تماس‌های برای برقراری رابطه دوستانه صورت گرفته، این موجب نشده که رابطه قطر با ایران تغییر زیادی بکنه یا تغییر محسوسی بکنه. بنابراین حساب کره جنوبی این استش که قطر میتونه نفوذ داشته باشه با توجه به رابطه خوبش با ایران و به ایران فشار بیاره که شاید این قضیه رو به طور دوستانه بتونن حل بکنن، به خصوص اینکه اتهامی که ایران به کشتی کره جنوبی میزنه آلودگی نفتی و به اصطلاح مخاطره در محیط زیست، اتهامی است که تا به حال هیچ دلیل خاصی براش ارائه نشده و هنوز زمان کوتاهی از کل ماجرا گذشته و حساب کره جنوبی این هستش که شاید بتونه این قضیه رو واقعا از طریق لابی و روابط دوستانه حل و فصل بکنه.
مقامات آمریکایی جمهوری اسلامی رو به اخاذی از جامعه بین المللی متهم کردند، ولی سخنگوی دولت ایران علی ربیعی در واکنش به این اتهام گفته که بهانه واهی هستش و این توقیف نفتکش کره جنوبی ارتباطی به 7 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران که در کره جنوبی بلوکه شده نداره.
مقامات ایرانی در موقعی که مورد اتهام قرار میگیرن گاهی وقتا زمین رو به آسمون وصل میکنن که بگن اون اتهام صحت نداره. عقل سلیم حکم میکنه که ما اینطور نگاه بکنیم، بین واقعه توقیف این نفتکش در فاصله کوتاهی که بین ایران و کره جنوبی سر جریان 7 میلیارد دلار پول نفت فروخته شده و مسدود شده در کره جنوبی اختلاف شد، رابطه وجود داشته باشه. به خصوص که همون موقع هم مقامات ایرانی گفتن که بانک های کره جنوبی به دلایل واهی این مبلغ رو به اصطلاح مسدود کردن و پرداخت نمی کنن، در حالی که تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده اجازه نمیده یک چنین پول هایی رد و بدل بشه مگر اینکه برای خرید کالاهای غذایی، دارویی و به اصطلاح در اون طبقه بندی انسان دوستانه صرف بشه، در حالی که مبادلات بازرگانی ایران به کره جنوبی در ماهای اخیر به شدت افت کرده و در این طبقه بندی کالاهای غذایی و دارویی چند صد میلیون فقط، شاید کمتر از 200 میلیون دلار پول رد و بدل شده. به این ترتیب دولت ایران واقعا نتونسته کالای انسان دوستانه از کره جنوبی بخره، احتمالاً تقاضاش خرید کالای صنعتی، اتومبیل، ماشین‌آلات و غیره بوده که اون هم تحت تحریم قرار داره.
آیا توقیف نفتکش کره جنوبی به وسیله سپاه پاسداران به نظر شما میتونه بر آینده روابط بین ایران و کره جنوبی تأثیر بگذاره؟
قضیه رو از یه بعد دیگه نگاه بکنیم. آقای روحانی رئیس جمهور ایران میگه که اگر 7 میلیارد دلار پول وارد چرخه اقتصادی ایران بشه، قیمت ارز در بازار که حالا برابر با 25,000 تومان است کاهش پیدا میکنه به حدود 15,000 تومان، یعنی یه چیزی حدود 50% این پول تأثیر میذاره روی اقتصاد دلاری ایران. یک همچنین ارزشی وقتی این پول داره برای اقتصاد ایران، طبیعی است که استفاده ابزاری از نفتکش کره جنوبی برای رسیدن به یک چنین هدف اقتصادی صورت بگیره. به نظر نمیرسه که دلیل دیگری وجود داشته باشه، بخصوص این که مقامات ایرانی میگن که کشتی کره جنوبی در تاریکی هوا داشته در جنوب غربی جزیره تنب کوچک آلودگی ایجاد میکرده در دریا. این آیا مستند هست؟ خب اگر یک چنین قضیه هم اتفاق افتاده باشه باز هم قابل رسیدگی و به خصوص ضرورت داره که با فوریت زیادی مورد بررسی قضایی قرار بگیره و بیش از این 20 نفر خدمه که عده ایشون هم اهل میانمار و هند و ویتنام هستن، تعدادی هم البته اهل کره جنوبی هستن، در توقیف قرار نگیرن و قضیه حل و فصل بشه و کشتی راه خودش رو ادامه بده. اما همه شواهد حاکی از این هستش که بین توقیف این کشتی و خواست ایران برای آزاد شدن 7 میلیارد دلار رابطه مستقیم وجود داره.
نقطه نظرات جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگه ای از برنامه هفتگی ملاقات که مهتاب وحیدی راد از یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران برای شما تهیه کرده، با هم گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. 35 سال دارد، اهل اردبیل است و علاقمند به هنر. در یک دهه گذشته بارها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بازداشت و زندانی شده. او هم اکنون در بند 2 زندان مرکزی اردبیل به سر می‌برد. علی واثقی جوانی فعال و ورزشکار است. فوق دیپلم ادبیات دارد و حرفه‌اش تابلوسازی است، حرفه‌ای که با هنر آمیخته است. کسب و کارش تازه رونق گرفته بود که بازداشت شد. حالا چند ماهی است که مغازه او تعطیل شده و سفارش‌هایش نیمه کار مانده است. این فعال مدنی نخستین بار 9 سال پیش در جریان تجمعی در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه بازداشت شد. بازداشتی یک ماهه به جرمی ناکرده، به دلیل نگرانیش از وضعیت محیط زیست. 4 سال بعد بهانه بازداشت این فعال مدنی حضور او در تجمعی دیگر بود. تجمعی مسالمت‌آمیز در اعتراض به یک برنامه تلویزیونی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. علی واثقی بار دیگر در سال 97 بازداشت شد. مأمورین امنیتی این بار او را جلوی منزلش بازداشت کردند، پیش از آنکه به مراسم قلعه بابک برود. این فعال مدنی در بازداشت‌های قبلی از اتهام‌های وارده تبرئه شد، اما آخرین بازداشتش سرنوشت دیگری برای او رقم زد. 21 خرداد امسال بود که چند مأمور امنیتی به محل کسب او در میدان قیام در شهر اردبیل رفتند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند. در میان فریادهای سایر کسبه محل که به رفتار خشن مأمورین امنیتی معترض بودند، علی واثقی یک هفته در بازداشت بود و تحت بازجویی بدون دسترسی به وکیل مدافع. او به مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شد، از طریق انتشار شبنامه‌های حاوی مطالب به گفته دستگاه قضایی قوم‌گرایانه، اتهامی که او در دادگاه آن را رد کرد. اما وحید مهدوی راد، قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل، بدون توجه به دفاعیات این فعال مدنی را به 3 سال زندان محکوم کرد و این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. علی واثقی آبان ماه امسال برای اجرای حکمش احضار و روانه زندان مرکزی اردبیل شد تا 2 سال آینده را در این زندان سپری کند، دور از همسر و 2 دخترش آیسل 11 ساله و سلدای 2 ساله که منتظر آغوش پدرشانند.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.